روزی طی سفری که یکی از دوست دخترهایم را هم دعوت کرده بودم، البته به اون نگفته بودم که این سفر جشن نیست، به مناسبت بهبود یافتنم. وقتی روی عرشه کشتی اقیانوس پیما، طبیعتاً روی عرشه فوقانی، ناگهان درست وسط اقیانوس یک نقطه سیاه دیدم، بلافاصله چشم از آن برگرداندم. ضربان قلبم شروع به تپیدن کرد. وقتی خود را مجبور کردم که دوباره آن را نگاه کنم، نقطه سیاه ناپدید شده بود. میخواستم فریاد بزنم و مثل دیوانه ها کمک بخواهم که دوباره آن را دیدم. فقط یکی از آن تکه هایی بود که ناو ها پشت سرشان در اقیانوس جا میگذارند. با این وجود نتوانستم تحمل کنم و به نگاه کردنش ادامه دهم. فکر کرده بودم کسی غرق میشود. در آن هنگام بود که بی هیچ طغیانی، به مانند کسی که تسلیم اندیشه ای شده است که مدت هاست به عنوان حقیقت آن را پذیرفته است، فهمیدم این فریاد که سالها پیش روی رودخانه سن پشت سر من ضبط شده است همچنان ادامه دارد. رود این فریاد را به سوی آبهای دریای مانش آورده و از میان پهنه نامحدود اقیانوس راه را پیموده و تا روزی که با من روبرو شود در انتظارم نشسته است. و نیز فهمیدم این فریاد در آبهای دریاها، رودخانه ها و خلاصه در هر جایی که آب تلخ غسل تعمید من پیدا شود همچنان منتظر من خواهد ماند. به من بگویید، مگر نه این که همکنون نیز روی آبیم، روی آبی هموار، یک نواخت و بی پایان که کرانه هایش با کرانه های زمین در هم می آمیزد. چطور می توان یقین داشت که به آمستردام خواهیم رسید؟ ما هرگز از این سنگاب تعمید بیکران بیرون نخواهیم رفت. گوش کنید، صدای مرغ های دریایی را در دور دست نمی شنوید؟ اگر این مرغان به سمت ما فریاد میکشند، برای چه کاری ما را صدا میزنند؟ اما این مرغان همان مرغان دریایی هستند که بر فراز اقیانوس اطلس فریاد میکشیدند و مرا میخواندند. همان روزی که بالاخره فهمیدم بهبود نیافتم و همچنان درگیر این ماجرایم و باید بگونه با آن کنار بیایم. زندگی افتخارآمیزم تمام شده بود و به همین ترتیب خشم و تکانها نیز تمام شده بودند. باید تسلیم شد و مجرم بودن خود را پذیرفت. باید در دخمه زندگی کرد. درست است، شما این سلول سیاه چال را که در قرون وسطا آن را دخمه می نامیدند نمی شناسید. در یک کلمه، مکانی بود که شما را برای یک عمر فراموش می کردند. ابعاد خلاقانه این سلول آن را از بقیه سلول ها متمایز می کرد. نه آنقدر مرتفع بود که بتوان در آن ایستاد و نه آنقدر عریض که بتوان دراز کشید. محکوم مجبور بود دست و پایش را جمع و در قطر آن زندگی کند. خواب سقوط بود و بیداری چون باطمه. دوست عزیزم، در کشفی به این سادگی نبوغ وجود داشت. من سنجیده کلماتم را انتخاب می کنم. هر روز محکوم از طریق فشار ثابتی که مفاصل بدنش را خشک می کرد می آموخت که گناهکار است و بیگناهی یعنی با شادی کش و قوسی به خود دادن. می توانید کسی را که به قله ها و عرشه های فوقانی عادت کرده در این سلول ها مجسم کنید؟ چی؟ به نظر شما می شود در این سلول ها زندگی کرد و بیگناه بود؟ بعید است، واقعا بعید است. در غیر این صورت استدلال من به سنگ می خورد. زیر بار این مسئله نمی‌روم که حتی برای یک لحظه هم به بررسی این فرضیه بپردازم که شخصی بیگناه مجبور شود با کمری خمیده زندگی کند. به علاوه نمی‌توانیم بیگناهی کسی را تایید کنیم، در حالی که می‌توانیم با اطمینان مجرمیت هر کسی را تایید کنیم. هر انسانی گواه جنایات دیگران است. این همان ایمان و امید من است. باور کنید ادیان در همان لحظه که بشر را به راه راست هدایت می کردند و سعی در قبولاندن احکام خیش داشتند، اشتباه می کردند. برای خلق مجرمیت و مجازات خود بشر کفایت می کند. امثال ما به کمک یکدیگر برای انجام آن کفایت می کنیم. شما از روز قضاوت الهی حرف زدید. اجازه دهید با احترام تمام با آن بخندم. با قاطعیت منتظر آن روزم، چرا که من چیزی از آن بدتر را شناختم. قضاوت بشر را. برای بشر علل مخففه‌ای وجود ندارد. حتی نیت نیک هم به حساب جنایت گذاشته می شود. دست کم در مورد سلول توفت تازگی ها جماعتی آن را ابداع کردند تا ثابت کنند که بزرگترین ملت روی زمینند. چیزهایی شنیده اید؟ اتاقی قوطی مانند که زندانی در وضعیت ایستاده در آن قرار دارد و نمیتواند حرکت کند. درب محکم آن که همچون صدفی سیمانی زندانی را حبس کرده تا زیر چانه او میرسد. بنابراین تنها چهره زندانی پیداست و هر نگهبانی که از آن میگذرد به وفور بر او توف میکند. زندانی در سلول اسیر شده و حتی نمیتواند صورتش را پاک کند. البته اجازه دارد چشمهایش را ببندد. خب دوست عزیزم، این را که انسان اختراع کرده است. بله، بشر به تنهایی هم میتواند چون این شاهکار کوچکی را خلق کند. خب تنها فایده خداوند باید ضمانت بیگناهی باشد و به نظر من مذهب بیشتر یک مؤسسه بزرگ خشکشویی است. البته برای مدت کوتاهی همینطور هم بوده، تنها برای 3 سال و اسمش مذهب نبود. از آن زمان صابون نایاب است، دماغ ما هم پر است و بر یکدیگر فین میکنیم. ما دانش آموزهای تنبل و به درد نخوری هستیم. همه تنبیه شده ایم، به روی هم توف کرده ایم و هوپ توی دخمه. چه کسی اول توف میکند؟ و همین. دوست عزیزم، میخواهم راز بزرگی را برایتان فاش کنم. منتظر روز قضاوت الهی نباشید. هر روز روز قضاوت الهی است. نه طوری نیست. در این رطوبت کوفتی کمی میلرزم. تازه دیگر رسیدیم، همینجاست. اول شما بفرمایید. خواهش میکنم کمی بیشتر پیشم بمانید و همراهیم کنید. هنوز حرفایم تمام نشده، باید ادامه دهم. ادامه دادن این درست همان کاریست که انجامش دشوار است. خوب می دانید ما چرا دیگری را به صلیب کشیده ایم. همان کسی را که شاید همکنون به او فکر می کنید. خب دلایل زیادی برای این کار وجود داشته است. همیشه برای کشتن یک انسان دلایل زیادی وجود دارد. ولی برعکس، پیدا کردن دلیل موجهی برای زندگی یک انسان غیر ممکن است. به همین دلیل است که جنایت همیشه وکلایی داشته است، اما بیگناهی فقط گاهی اوقات. اما در کنار دلایلی که طی این 2000 سال بسیار خوب برای من توضیح داده اند، یک دلیل بزرگ برای این احتضار مهیب وجود داشته است که من نمیدانم چرا به این دقت آن را پنهان کرده اند. دلیل واقعی آن این بوده است که خود او میدانست کاملا بیگناه نیست. شاید در مورد اتهامی که به وی بسته بودند بیگناه بود، اما بالاخره گناهان دیگری را که مرتکب شده بود، حتی اگر خود از آنها بی اطلاع بود. وانگهی آیا واقعا از آن گناه ها بی خبر بود؟ از اینها گذشته، خودش که منشأ گناه بوده است. حتما در مورد قتل عام عده‌ای بیگناه چیزهایی شنیده بود. قتل عام کودکان یهودی در آن هنگام که والدینش او را به جای امنی می بردند. چرا این بچه ها مردند؟ آیا دلیلی غیر از او دارد؟ مطمئنن او دلش نمیخواست این طور شود. حتما این سربازان خونالود و بچه های شق شده باعث انزجارش میشدند. اما من مطمئنم طبق طبیعتش نمیتوانست آن را فراموش کند و این اندوهی که در تمام رفتارش میشود، حد زد همان مالی خولیای ناعلاجی نیست که باعث می شد شبها صدای راحیل را بشنود که برای فرزندان کوچکش زار می زند و هر تسلی را پس؟ شکوه و زاری در شب اوج می گرفت و راحیل فرزندانش را که برای او کشته شده بودند صدا می کرد و اما خود او همچنان زنده بود، چون به آنچه که می دانست آگاه بود و شناخت کاملی نسبت به احوال انسان داشت. چه کسی باور می کرد که جنایت تنها کشتن دیگری نیست، بلکه بیشتر در این است که خودت نمی میری. شب و روز با جنایت معصومانه خود دست و پنجه نرم می کرد و تاب آوردن و ادامه دادن حیات برایش بسیار مشکل بود. ترجیح میداد به زندگیش پایان دهد، از خود دفاع نکند و بمیرد تا دیگر تنها کسی نباشد که زنده مانده است، به جای دیگری رود، همان جایی که شاید مورد حمایت قرار می گرفت. اما کسی از او حمایت نکرد و او از این موضوع شکایت کرد و برای آنکه همه چیز خاتمه یابد شکایت وی را سانسور کردند. بله، فکر میکنم انجیل نویس سوم بود که برای اولین بار شکایت وی را حذف کرد. پروردگارا چرا من را تنها گذاشتی؟ این جمله یک فریاد آشوبگر بود، مگر نه؟ بنابراین قیچی ها دست به کار شدند. به علاوه به این مطلب توجه کنید که اگر لوقا چیزی را حذف نکرده بود به زحمت کسی متوجه آن می شد، یا به هر حال جای زیادی را در ذهن اشغال نمی کرد. بدین گونه است که سانسور آنچه را که خود منع کرده است فریاد می کشد. نظام دنیا هم همینطور دو پهلو و متناقض است. به هر حال سانسور شد و او نتوانست ادامه دهد. و دوست عزیزم، من خود می دانم چه می گویم. زمانی بود که نمی دانستم از این دقیقه تا دقیقه دیگر را چگونه به زندگی ادامه دهم. بله، می توان در این دنیا جنگی، تظاهر به عاشقی کرد، هم نوع خود را شکنجه داد، در روزنامه ها خود نمایی کرد، یا خیلی ساده موقع بافتنی بافتن از همسایه خود بدگویی کرد. اما در بیشتر اوقات ادامه دادن، تنها ادامه دادن زندگی، قدرتی مافوق بشر می خواهد. و باور کنید که او مافوق بشر نبود دوست من. احتضار خود را فریاد زد و به همین دلیل او را دوست دارم. کسی که ندانسته مرد. بدبختی این است که ما را تنها گذاشت تا در تنهایی به زندگی ادامه دهیم، تا هر اتفاقی که می افتد بی افتد. حتی هنگامی که در دخمه لانه کرده ایم و به نوبه خود آنچرا که او می دانست می دانیم. اما توانایی آنچرا که او کرد نداریم و نمی توانیم به مانند او بمیریم. اما طبیعتاً سعی کردند از مرگش استفاده کنند. از همه اینها گذشته، این جمله سرشار از نبوغ است که می گوید شما شخص برجسته ای نیستید. خب این واقعیت است، بنابراین وارد جزئیات نمی شویم. یک دفعه روی صلیب آن را تسویه می کنیم. اما الان عده‌ای هستند که خود بر صلیب می روند تا از دور دیده شوند، حتی اگر لازم باشد کسی را که از خیلی وقت پیش بر صلیب است کمی لگد مال کنند. افراد بسیاری تصمیم گرفتند از ایثار چشم بپوشند تا به احسان بپردازند. از دست این بی‌عدالتی را که نسبت به او روا داشتند دل مرا می فشارد. ای وای، دوباره اقامه دعوا را از سر گرفتم. مرا ببخشید. قبول کنید که من هم برای خود دلایلی دارم. چند خیابان آن طرفتر موزهی به نام عیسی مسیح در انبار زیر شیروانی وجود دارد. در آن زمان گورستان‌های زیرزمینی خود را در خرپای شیروانی‌ها قرار می‌دادند. دیگر چیکار می‌خواستید بکنند؟ در اینجا زیرزمین‌ها را آب می‌گیرد. خاطر جمع باشید. عیسی مسیحشان دیگر نه انبار زیر شیروانی و نه تا در زیر زمین. آنها عیسی مسیح را در جایگاه قضات در ته دلشان قرار دادند. با چکش ضربه میزنند و بیش از هر چیز قضاوت میکنند. به نام او قضاوت میکنند. او با زن گناهکار به آهستگی سخن میگفت: من هم تو را محکوم نمیکنم. با این همه آنها محکوم میکنند. آنها هیچ کسی را تبرئه نمیکنند. به نام عیسی مسیح این هم حساب کارهای تو. به نام عیسی مسیح، دوست عزیزم، او دیگر اینقدر هم انتظارش را نداشت. او فقط میخواست که دیگران دوستش داشته باشند، همین، نه بیشتر. البته کسانی بودند که دوستش داشتند، حتی میان مسیحیان، اما انگشت شمارند. به علاوه او خود این مسئله را پیش بینی کرده بود و حس شوخ طبعی هم داشت. میدانید پیتر ترسویی که منکر او شد: من این مرد را نمی شناسم، نمی فهمی چه می گویی و جزان. واقعا زیاده روی می کرد و اینجا بود که عیسی مسیح با کلمات بازی کرد. روی این سنگ است که کلیسایم را خواهم ساخت. پیتر یعنی همان سنگ، تخت سنگ. به نظر شما این نهایت یک طنز و طعنه نیست؟ اما نه، آنها باز هم فائق می آیند. دیدی چقدر خوب این مطلب را می دانست؟ و برای همیشه رفت آنها را تنها گذاشت تا قضاوت کنند و سپس رأی محکومیت دهند، به زبان عفو کنند و در دل محکوم. از آنجایی که نمی توانیم بگوییم که رحم و خدایان بزرگ دیگر وجود ندارند، مدام از رحم سخن می گوییم، اما کسی را نیز تبرئه نمی کنیم. روی جسد بیگناهی مرده قاضی ها از هر نژادی وول می خورند، چه قاضی های مسیحی و چه ضد مسیح، که وانگهی هر دو مثل هم هستند و در دخمه با هم صلح کردند. چرا که نباید تنها به مسیحیان خورده گرفت، دیگران نیز در این امر دخیلند. میدانید در این شهر چه بر سر یکی از خانه هایی که دکارت در آن زندگی می کرد آمده؟ دیوان خانه شده. بله، شیدایی عمومی و عذاب. طبیعتاً ما نیز مجبوریم در آن شرکت کنیم. تا الان متوجه شده اید که من هیچ چیزی را عفو نمی کنم. می دانم که شما هم به نوبه خود همین کار را می کنید. از آنجا که همه ما قاضی هستیم، همگی ما در برابر دیگری گناهکاریم. همگی به روش رذیلانه مسیحیم و تک تک من مصلوب و خود هنوز نمی دانیم. یا لااقل تا وقتی که من، کلمانس، چاره کار را، تنها راه حل را، خلاصه حقیقت را نیافته بودم، از آن بیخبر بودیم. نه 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 دوست عزیزم، نترسید. همینجا دیگر حرفایم را تمام می کنم. تازه دیگر من می روم، خانم همینجاست. چه انتظاری دارید؟ آدم در تنهایی وقتی که خسته هم باشد معمولا فکر میکند پیامبر است. من هم در همچه حالتی قرار دارم. من هم در صحرای پرسنگ، صحرایی پر از مه و آبهای گندیده پناه گرفتم. پیامبری هستم، پوچ برای دورهی بی ارزش، الیاسی بدون مسیح، اشباع از تب و الکل. بر این در پوسیده تکیه دادم، انگشت به سوی آسمان ابری بلند کرده و بر مردمان بیقانونی که نمی توانند هیچ قضاوتی را تحمل کنند لعن و نفرین می فرستم. چرا که دوست بسیار عزیزم، آنها نمی توانند تحمل کنند و مشکل همین است. کسی که از قانونی پیروی می کند، از قضاوتی که او را در نظامی که به آن معتقد است می گنجاند ابایی ندارد، ولی بالاترین عذابهای بشر این است که بی قانون مورد قضاوت قرار گیرد. بدین ترتیب ما در این عذاب گرفتاریم. قضات محروم از دهنه طبیعی لجام گسیخته بر حسب تصادف با تمام قوا میتازند. پس مگر نه اینکه باید تمام سعیمان را بکنیم تا از آنها جلو بزنیم؟ و در این زمان است که بلوای بزرگی برپا میشود. پیامبران و شفادهندگان چندین برابر میشوند و شتاب میکنند تا پیش از خالی از سکنه شدن زمین با قانونی خوب و یا سازمانی بی عیب از راه برسند. خوشبختانه من یکی رسیدم. من پایان و آغازم. من قانون را بشارت می دهم. خلاصه کلام این که من قاضی توبه‌کارم.
بله، فردا به شما خواهم گفت این حرفه زیبا چیست؟ شما پس فردا عازم هستید، بنابراین باید عجله کنیم. اگر مایلید به منزل من تشریف بیاورید، سه بار زنگ بزنید. به پاریس برمیگردید؟ پاریس دور است. پاریس زیباست. فراموشش نکردم. شفق‌هایش را تقریبا در این موقع سال به یاد می آورم. شب خشک و قشقش کنان روی بام‌هایی که از دود سیاه شده اند می افتد. شهر با صدای خفته می غرد، گویی رودخانه خلاف جهت خود در حرکت است. همیشه در این موقع از شب من در کوچه سرگردان بودم. پاریسی ها نیز همکنون سرگردانند. می دانم. آنها وانمود می کنند که به سمت زن زله و خانه خشک خود می شتابند، در حالی که در حقیقت سرگردانند. دوست من، آیا می دانید مخلوق تنهایی که در شهرهای بزرگ سرگردان است چه حال و روزی دارد؟